کردم خدمتتون، شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق برنامه های ما رو بشنوید. همینطور میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بفرمایید و ما هم انشاءالله در برنامه های آتی خبری اونها رو پیگیری خواهیم کرد. دوازده و 30 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم از تهران، جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو مجله نیمروزی رویداد. مسیر گفتگو و دیپلماسی در حوزه برجام، موضوع گفتگوی من با آقای فرشید باقریان خواهد بود از کارشناسان مسائل بین الملل که همه ارتباطشون با برقرار هست. جناب باقریان سلام بر شما، روز بخیر.
سلام ازنده، روز شما و شنوندگان عزیزم بخیر و خوشی باشه.
متشکرم. آقای باقریان، از طرف دیپلمات‌های اروپایی اعلام شده که صحبتی از برجام دیگه مطرح نیست. آیا این یه پیام سیاسیه یا یه راهبرد مشخص که الان اروپاییان رو دنبال میکنن؟
ببینید، روشی که اعمال میشه در هر گونه مذاکره، خصوصا مذاکره مهم جهانی مثل برجام، قاعدتا مبتنی بر دیپلماسیه و دیپلماسی حاوی پیامه. دیپلماسی میدونید فعل خیلی متحرک نداره، بیشتر از این انواع پیام‌ها و نوعی از بازی‌ها صورت می‌گیره. این پیام میتونه به حال یک بُعد سیاسی هم داشته باشه و اینو یاد داشته باشین. در دیپلماسی چیزی به انتها نمیرسه، یعنی نه از طرف دیپلماسی ایران، از طرف دیپلماسی گروه‌های در واقع حالا بگیم مخالف یا متخالف. علی حال من اینو هم بخش سیاسی میدونم، هم بخشی از خود دیپلماسی میدونم، چون دیپلماسی میدونید که در تنگنا قرار دادن طرف مقابل برای به دست آوردن یعنی اعمال قدرت هم وجود داره. درسته که ما در دیپلماسی از واقع‌گرایی یا اعمال قدرت صحبت نمی کنیم، ولی قدرت به هر حال در تمام موارد سیاست خارجی است که بین الملل و سپهر روابط بین الملل حاکم هست. به همین دلیل من اینو بخش سیاسی و بخش غیر سیاسی میدونم، چون تحریم هایی که قراره در واقع اعمال بشه بخشیش غیر واقع نیست و اعمال خواهد شد، چون بخشی از همون دیپلماسی خواهد بود.
درسته. آقای باقریان، ما دقایق پیش هم با در واقع آقای زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشور رو صحبت کردیم راجع به در واقع طرحی که ظاهرا آلمانی‌ها به همراه برخی از کشورهای اروپایی دنبال می‌کنن که تحریم‌های بیشتری رو علیه ایران اعمال می‌کنن به بهانه‌های حقوق بشری، که حالا به هر حال از این حیث میشه حد زد که اونها حتما در واقع گفتگوها در خصوص احیای برجام رو هم کنار خواهند گذاشت. همینطور که ابتدای این گفتگو هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کردم که از طرف دیپلمات‌های اروپایی اعلام شد که صحبتی از برجام دیگه مطرح نیستش. حالا از این سو به هر حال ما شاهد رفتارهای چندگانه و پرتناقض اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هستیم که حالا در ایران به بهانه نقض حقوق بشر دارن هم تحریم‌ها رو افزایش میدن، هم از اون طرف مسیر گفتگو و دیپلماسی رو که باز هم در گذشته ایران رو متهم می‌کردن که از مسیر دیپلماسی خارج شده، خودشون دارن زیر میز دیپلماسی و گفتگو می‌زنن. این گونه رفتارهای متناقض رو آقای باقریان، اروپایی‌ها چگونه حداقل برای افکار عمومی خودشون در غرب توجیه می‌کنن؟
توضیح می‌دم خدمتتون. ببینید، شخص بنده رو فکر می‌کنم در برنامه متناقضی که خدمتتون بودیم در تلویزیون و رادیو، بنده رو به عنوان دشمن ابدی و ازلی برجام می‌شناسم. من از ابتدا با برجام به عنوان تهدید امنیت ملی مخالف بودن. اتفاقا آقای زهروندی که شما فرمودید، ایشون از کسانی بودن که دستاوردکان برجام بودن و از موافقین بودن و الان اینجوری اظهار نظر کردن. ما از ابتدا مخالف بودیم، فقط تهدید امنیت ملیه، چون غایت‌گرایی که در مورد برجام ما بهش اعتقاد داشتیم همین بود که الان اتفاق افتاده. ببینید، چرا ما میگیم برجام امضا نخواهد شد؟ حالا برجام اصلا یک کلمه متفاوتیه، این تعبیر یک یعنی اختصاریه که ما برای یک پیمان در واقع تعیین کردیم، مگر عملا نص قضیه این نیست. اروپایی ها، امریکایی ها، جهان انگلو ساکسون، جهان اوراسیا و جهان شانگهای در میز، در یک میزی در مقابل ما هستند. ما تنها هستیم. درسته که ما پیمان شانگهای داریم، پیمان در اوراسیا مشارکت داریم، ولی در اون میز خیلی ما متحد نداریم. ما در مقابل میز قرار گرفتیم مثل میز آپولوژی سقراط. به طور مثال دارن ما رو محاکمه میکنن. در صورتی که تمام افرادی که کنشگرایی که در میز در مقابل ما هستن در بین خودشون تعارضات و حتی منازعات هست. به طور مثال براتون عرض میکنم، همین افرادی که مقابل ما هستن، جهان انگلوساکسون، امریکا و انگلیس با روسیه دشمن هستن، جهان انگلوساکسون یعنی خود انگلیس با اتحادیه اروپا دشمنی داره، امریکا به تنهایی به عنوان سردمدار ناتو با اتحادیه اروپا به دلایلی که بعضی از اینا ناتو را قبول نمی‌کنن منازعات داره و الی آخر. به همین دلیل میزی که ما داریم اجازه صحبت می‌کنیم و دوستان ما سال‌های سال در اون میز می‌نشستن و دنبال یک نتیجه خروجی بودن، اشتباهشون همین بود، از این میز خروج نخواهد کرد. مثال عرض می‌کنم برای در همین اتحادیه اروپا چند وقت پیش تحریم‌های علیه ما به دلایلی اعمال شد و اعمال خواهد شد، البته هنوز شروع نشده، خیلی جزئی شروع شده. سوئیس بعد از اینا رو قبول نکرد. سوئیس از حربه ای که من عضو اتحادیه اروپا نیستم قبول کرد، ولی در قاره اروپا حضور داره. یعنی ببینید در خود همین میز منازعات و شکاف ها وجود داره. انتظار اصلا نداشته باشید که از اینجا چیزی خارج بشه. یک. دوم اینه که 8 نوامبر که انتخابات میاندوری امریکا خواهد بود و به نظر میاد که، البته ما اینا قبلا هم گفتیم، به نظر میاد که در واقع ترامپ بک، کسانی که از طرف آقای ترامپ حمایت میشن و جمهوری خواه هستن، سکان رو به دست بگیرن، آنها دشمنان اصلی این موضوع هستند. به همین دلیل آقای بایدن در مقابل مسئله برجام در یک چالش بسیار بزرگ قرار میگیره. درست حق به تو رو داره، ولی چند بار میتونه به تو کنه و بعد از اون با 2/3 اکثریت سنا ممکنه هر قطعنامه علیه ایران مسبب بشه یا هیچ قطعنامه مسبب نشه. اینجا ترک فعلا ممکنه صورت بگیره. به همین دلیل انتظاری از این نباید باشه، ولی بازم عرض میکنم این به معنی نیست که همین منازعات، ببینید دیپلماسی اینجا چشمش باید از این بازتر باشه. ما خاطرتون هست خیلی شاهد دفعات زیادی بودیم که آقای اولیانوف یا حتی وزیر امور خارجه خودمون با خنده در پشت میکروفون حاضر میشن، میگفتن تا هفته آینده خبر خوشی میدیم. البته خب برای من خوش نبود، ولی خب خیلی متاسفانه برای این مسئله ممکن بود که بعضی از پروژه هاشون رو متوقف کنن. اون چیزی که ما از تعهد ملی ازش یاد میکنیم همین توقف در عزم ملیه. یعنی اگر یک روزی برجام جوری عمان بشه که قرار نیست برجامی صورت بگیره، عزم ملی ما منسجم میشه و این انسجام در داخل صورت میگیره. همین آقایونی که الان خیلی هاشون نظر پردازه داخلی هم هنوز اعتقاد دارن که میشه، از اون به معنی دیپلماسیه، نه به معنی این برجام. این برجام یک جسم مرده است، ولی دیپلماسی، من بازم عرض میکنم، دستگاه دیپلماسی هر کشوری موظف نیست که بخواد دندان تیز به دیگران نشون بده. اتفاقا آقای جوزف بورل اونجا اگه این کارو میکنه اشتباه میکنه. اون راه دیپلماسی نیست. راه دیپلماسی بازنگشتن راههای درهای در واقع مذاکره است. اون بخشی که باید دندان تیز نشون بده بخش دیگری از نظام سیاسی دستگاه فکری هست یا دستگاه سیاسی فکری است. به همین دلیل ما انتظار داریم که مثال عرض بکنم نیروهای مسلح ما، فرماندهان مسلح در اتحادیه اروپا هشدارهایی بده، دستگاه دیپلماسی این کارو نکنه. از همین راه هم باید از انتظار از اروپا یا امریکا دیگران داشته باشه. به همین دلیل من با حرف فرمایش از اولیه اصالی موافقم. اتحادیه اروپا اینجا خلط موضوع داره صورت میده و این خلط موضوع اینه که بعضی از تحریم‌هایی که ممکنه سیاسی، حقوقی، حتی بعضی از اینا ممکنه که با بعضی از مناسبات‌های ما منافات باشه، مناسباتی که اتحادیه اروپا با ما داره. به طور مثال تهیه انرژی، یعنی اروپا ممکنه که در این زمستانی که در پیش رو داره و یک امتحان الهی برای اروپا است، این امتحان الهی حتی در مقابل ایران نه، در مقابل روسیه، خود امریکا و خیلی از اینا، چرا یک تصمیم عاجل یعنی عجولانه میگیره در مورد مسئله و حتی صبر نمیکنه تا پایان زمستان؟ نشون میده که این تصمیم به دلایلی به نظر من به اهمال یا اعمال به عذرخواهم اعمال فشار حداکثری برای آزمایش نهاییه. یعنی هنوز اینکه درها بسته شده از طرف اتحادیه اروپا به نظر من در این کلمات مستتر نیست.
بله.
اینها دارن فشار حداکثری رو در واقع به ما اعمال میکنن، ببینن آیا درب دیپلماسی در ایران باز است یا خیر. من اعتقاد بر این دارم که درب دیپلماسی هنوز در ایران بازه. من اعتقادم بر اینه باز است. ولی اینکه این برجام، این متنی که قرار امضا بشه با متنی که قبلا بوده و به دست آقای ترامپ پاره شده یکی از، خیر، اینا با هم متفاوتن. مواردی به اینا اضافه شده و مواردی از این کم خواهد شد، چون دنیا به سمت یک قحطی غذا و قحطی انرژی داره پیش میره که ایران بخشی از گذرگاه تامین این دوتا هست. به حال اینجا این لحاظ خواهد شد، یعنی نقش ایران دورزدنی نیست این مسئله، ولی به عنوان مسائل حقوق بشری یا حتی مسئله پهپادهای ایرانی که این داره یه مسئله بغرنج میشه، ما قبلا هم گفته بودیم اینو به سازمان ملل خواهند برد، حتی علیه ما قدنامه صادر هم خواهند کرد و این قدنامه به دلیل عدم حمایت روسیه و امتناع احتمالاً چین باعث میشه که در تغییر زنگ خطری برای تغییر ساختاری سازمان ملل بشه. یعنی نقش عظیم ایران رو در تغییر نظم جهانی رو نمی‌تونه حساب یعنی شوخی نیست. یعنی ایران کشور بزرگیه، گذرگاه مهمیه و این نقش عظیم ایران باید چیزی که تصمیم گیری نباید در مقابل ایران عجولانه باشه. البته ما هم نباید عجولانه تصمیم بگیریم، هر دو رو عرض می‌کنم، ولی این تصمیم گیری اخیر اتحاد اروپا علیه ما بسیار عجولانه بوده. مسائل حقوق بشری مسائل دیگه است. شما در زمانی که به مثال می‌زنم جنگ ایران و عراق بود، ما دستگاه دیپلماسیمون بود، حتی در زمان جنگ به عنوان موارد کنسولیمون باز بود، علیرغم اینکه ما میدونید زیر بمباران عراق هم بودیم. به همین دلیل بعضی از این مسائل در حال حاضر در دستگاه دیپلماسی آن تشریفات یا قوانین تشریفاتی واقع نیست، امر واقع نیست، ولی از طرف اونها داره علیه ما اعمال میشه.
بله. خیلی متشکرم جناب باقری به خاطر حضورتون در این بخش گفتگو. با شما خداحافظی میکنم. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع گفتگو و دیپلماسی در حوزه برجام. آقای فرشید باقریان از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این خصوص توضیح دادن. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون. میرسیم به بخش انعکاس که همکارمون آلبرت کچویی اون رو تهیه کرده، نگاهی داره به سرمقاله های روزنامه های بین المللی.
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. پرتابگر ماهواره، روزنامه فرانسوی لوفیگارو در گزارشی از آزمایش موفقیت آمیز یک پرتابگر ماهواره از سوی ایران میگوید. تلویزیون ایران گفته است ایران موشکی را که قادر به حمله ماهواره به فضاست با موفقیت آزمایش کرده است. پرتاب موفقیت آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم صد، این اولین پرتابگر ماهواره سوخت جامد سه مرحله ایران است. قائم صد قادر است ماهواره هایی به وزن 80 کیلو را در مداری در فاصله 500 کیلومتری از سطح زمین قرار دهد. لوفیگارو می نویسد ایران پیشتر ماهواره خیام را در ماه اوت با موشک به فضا پرتاب کرده بود. سیلی بر گونه، نگاه روزنامه لوموند به انتخابات میاندوره‌ای در آمریکاست. با عنوان سیلی بر گونه بایدن، روزنامه خبر از بازگشت ترامپ می‌دهد. انتخابات میاندوره‌ای قانون‌گذاری که دو سال پس از انتخاب رئیس جمهور در آمریکا برگزار می‌شود. این انتخاباتی سخت برای جو بایدن و حزب دموکرات است. برای دونالد ترامپ این فرصتی خواهد بود برای بازگشت به دنیای سیاست، شاید. گاردین روزنامه انگلیسی هم نوشت آمریکا بر لبه تیغ است. برای ترامپ دشمن حزب جمهوری‌خواه خود دموکراسی است. شهاب سنگ، روزنامه‌های فرانسه از ظهور شهاب سنگی در دنیای سیاست آن کشور می‌گویند. لوموند نوشت جردن باردلا به مثابه ظهور یک شهاب سنگ بود. او میگوید ما جانشین امانوئل مکرون خواهیم شد. جردن جای مارین لوپن را در حزب پر کرد با بیش از 85% آرا. در یک حزب لوپنیست بدون ماری لوپن. به نوشته پاریزیان این تاجگذاری یک دلفین جوان بود، دلفینی که حزب را بر شعله آتش خواهد نشاند. باز خروج، روزنامه های انگلیس حالا نگاهی به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت دارند. اگرچه هنوز هواداران خروج شعار به دست در خیابانند، رها از اروپا، حالا قوانین خودمان را داریم، خدا حافظ اروپا. اما مخالفان هنوز بر این باورند که خروج از اتحادیه انگلیس را منزوی کرده است، در راهی رو به ورشکستگی. یک نگاه بود به روزنامه‌های امروز صبح جهان.
خب بخش انعکاس رو تقدیم حضورتون کردیم که نگاهی داشت به سرمقاله های روزنامه های بین المللی. همکارمون آلبرت کچویی این بخش رو تهیه کرده بود. امیدواریم که بخش انعکاس امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. چهل و شش دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشیم. همچنان از برنامه نیمروزی رویدار از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم صد، موضوع گفتگوی من با آقای مصطفی برزکار خواهد بود از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای برزکار سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام، وقت شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه.
درود بر شما. آقای برزکاری توضیح بفرمایید برای عزیزان شنونده که این پرتاب موفقیت آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم صد چه اهمیت راهبردی داره؟
بله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم که امروز دیروز ماهواره بر سوخت جامد قائم صد، ماهواره با 3 مرحله سوخت جامد با موفقیت مرحله دوم آزمایشش رو پشت سر گذاشت. در دیماه 1400 آزمایش زمینی این ماهواره بر انجام شد و اون هم با موفقیت چشمگیری بود و الان این مرحله دوم و زیرمداری اون انجام شد که به زودی انشاءالله شاهد این خواهیم بود که ماهواره ناهید رو که سازمان هوافضا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده کرده است، انشاءالله با این ماهواره بر به فضا ارسال خواهد شد. سال 2020 اندیشکده واشنگتن با انتشار گزارشی در خصوص ماهواره برهای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی میکنه. خب این نگرانی به این دلیل هست که جمهوری اسلامی ایران با سرعت بسیار بالایی در حال پیشرفت در حوزه فناوری فضایی در دنیاست و این به لحاظ بین المللی هم اهمیت بسیار زیادی داره و هم به لحاظ دانشی دستاورد بسیار بزرگی محسوب میشه. خب این ماهواره بر جدید یک خصوصیت ویژه داره و اون هم استفاده از سوخت جامد هست. ما 2-3 ماهواره بری که با موفقیت شلیک نشدن، علتش این بود که بخش عمدش اینه که این سوخت مایع دارای حساسیت‌های بسیار بالاییه و به همین دلیل خب قدری ریسک بالاتری داشتن. اما سوخت جامد حاوی یک پیشرفت جدید هست و اون همین که ریسک پرتاب‌ها پایین‌تر میاد و قدرت شلیک این ماهواره برها بالا میره و این باعث میشه که در آینده نزدیکتر ما بتونیم حتی ماهواره های سنگین تر و راهبردی تر رو به فضا ارسال کنیم. این خب یک پیام با خودش داره و این پیام یعنی این که جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله جدیدی از ارسال ماهواره ها به فضا شده و به خوبی هم در داخل این پیام میشه روش کار کرد و هم در برد بین المللی خودش رو داشته، یعنی از این اتفاق که افتاده از نوع واکنش های بین المللی که نسبت به این عمل این آزمایش موفقیت آمیز وجود داره میشه خواند که تأثیر شگرفی تو حوزه دانشی و همچنین توی حوزه پرستیژی حتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته.
بله جناب برزکار، من همکارانم با توجه به به حال اتفاقات که دیروز افتاده در خصوص پرتاب موفقیت‌آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم سعد یه گزارش رو آماده کردن، نگاهی داره به در واقع یا به بهانه این موضوع میخوایم مروری بکنیم بر دستاوردهایی که شهید بزرگوار حسن تهرانی مقدم در حوزه‌های پژوهشی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رقم زدند. به اتفاق شما این بخش رو بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
موتور بسیار.
این صدای شهید حسن تهرانی مقدم است.
انشاءالله آغازی باشه برای حرکت بسیار بزرگ.
آغاز آن پروژه حالا اینجا خودش را نشان می‌دهد. ماهواره بر سوخت جامد قائم نیروی هوافضا، البته با موتوری جدیدتر، موتور رافع. این موتور ناظری متحرک دارد برای هدایت لحظه ماهواره بر در مرحله اول پرتاب و هدایت در جو. ماهواره بر قائم تنها ماهواره بر سه مرحله ساخت جمهوری اسلامی ایرانه که تمام مراحل پرتاب اون با سوخت جامد انجام میشه. سوخت جامد نسبت به سوخت مایع رانش بیشتری داره و این ماهواره بر میتونه محموله هایی با وزن بیشتر رو به فضا ببره. موتور دیگر این ماهواره بر سلمان است که سال 98 از آن رو نمایی شد. این موتورها برخلاف موتورهایی با بدنه آلیاژی جنس الیاف کربن دارند، یعنی وزن موتور تقریبا نصف نسخه های قبلی است و می شود با همان هزینه دو موتور الیاف کربن تولید کرد.
از پرتابگر، از ماهواره بر تا ماهواره، همه اینها توسط دانشمندان، همین جوانان ایرانی ساخته شده، طراحی شده. در مقابل این فشارهایی که برای مقابله با پیشرفت‌های ایران بوده در سایه تحریم‌ها، ما به این موفقیت رسیدیم و این موفقیت ادامه پیدا کرد.
حالا این قابلیت‌ها سپاه را به ماهواره بر قائم رسانده که نسبت به ماهواره بر دیگر سپاه به نام قاصد میتوان به جای چند پرتاب با یک ماهواره بر چند ماهواره را در مدار زمین قرار داد.
خب عزیزان شنونده، به اتفاق شما بخش گزارشی رو شنیدیم. مجددا یاد خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی به ویژه شهید حسن تهرانی مقدم رو هم گرامی می‌داریم. آقای برزکار، ما یه دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، در این دقایق پایینی توضیح بفرمایید که اساساً ورود نیروی هوافضای سپاه به عرصه‌های راهبردی و در واقع کمک به تقویت در واقع ظرفیت‌های ما در حوزه در واقع فضا چقدر میتونه به جریان بازدارندگی، افزایش توانی علمی کشور کمک بکنه.
خدمت شما عرضم، خب روزی که ما شهید تهرانی عزیز اومدن و تهرانی مقدم عزیز در این عرصه موشکی، ما یکی از پاشنه آشیل‌های حوزه دفاعیمون بحث پدافند هوایی و بحث‌های موشکی بود که حتی شاید عزیزانی که از
جناب برزکار، ما یک دقیقه فرصت داریم، مصاحبه می‌کنم.
خب این من در چند جمله پس کوتاه عرض کنم، امروز سرریز این دانشی که قدم اولش رو امثال تهرانی مقدم برداشتن تو حوزه‌های هوافضا می‌بینیم، یعنی اون چیزی که برای دفاع از مردم بود امروز تبدیل شده به یک حوزه دانشی که در سطح دنیا بهش میگن دانش های تک و اینجا خیلی اهمیت استراتژیک داره، هم تو بعد دانشی و هم در قدرت نرم و حتی قدرت سخت جمهوری اسلامی ایران.
بله خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحاتتون جناب برزکار، با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر باشه. درود بر شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به پرتاب موفقیت آمیز زیرمداری ماهواره بر قائم صد. آقای مصطفی برزکار از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه. کاسبان تحریم ایران در تجمعات ضد انقلاب، موضوع گفتگوی من با آقای سعید آجرلو خواهد بود از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای آجرلو سلام بر شما، روز بخیر.
سلام، ظهر شما بخیر باشه.
ممنونم. آقای آجرلو توضیح بفرمایید که گروه های ضد انقلاب که تلاش میکنن از ابزار تحریم علیه ایران بهره ببرن، حامیان اینها چه کشورهایی هستن؟
من فکر میکنم که اگر ما میخواستیم ساعت ها درباره نیت های ناصادقانه و نااصطلاحاً خالصانه اینها در مقابل ایران صحبت بکنیم، هیچ چیزی به اندازه درخواست این کشورها برای اخراج سفرهای ایران یا تحریم نمیتونست گویا باشه. در واقع بیشتر از این که اینها خیرخواه ملت ایران و مردم باشن، به دنبال منافع سیاسیشون هستن، کما اینکه در طول حداقل این 15 سال گذشته هیچ تجمعی و هیچ در واقع تشکلی از ایرانیانی که ادعا میکنند از جنس همین افرادی که در واقع ادعای سیاسی دارن نیومدن و تجمع نکردن، راه پیمایی نکردن، تظاهرات نکردن که امریکا رو و تحریم های یک جانبش رو محکوم بکنن، حتی در حوزه های مثلا دارویی و این چیزایی که به مردم وابسته است. البته به نظر من این واقعیت به همه ایرانیان خارج کشور نیست، نه در صورت بسیار کم و معدودی هستن که صداهاشون بلنده، بیشتر در واقع داد و بیداد میکنه و همهمه میکنه. واقعیت ایرانیان خارج کشور این نیستش و این گروه با بزرگ نمایی و حمایت سرویس های امنیتی خارج کشور در واقع میخوان فضا رو به دست بگیرن، اما گزاره هایی که مطرح میکنن و ما میشنویم کاملا نشون میده که مسئله اونها مردم ایران و سرزمین ایران نیست، مسئله شون قدرت سیاسی خودشونه و کاملا بخشی از در واقع تلاش های سرویس های امنیتی یا نیروهای نظامی که هستن که علیه امنیت ملی فعالیت میکنن، اینها بخش در واقع میشه گفتش که دنباله اونها و در واقع تشکل های سیاسی هستن که دارن همون اهداف رو دنبال میکنن.
بله، در حد یک دقیقه فکر کنم فرصت داشته باشیم. از نگاه شما با توجه به اینکه خب نشست غیر رسمی هم در شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص نتیجه نداشته، اساسا اونها جنگ رسانه‌ای رو الان چطور دنبال میکنن؟
من فکر میکنم که با آوردن افرادی مثل خانم بنیادی به افتضال کشوندن سیاست رو.
بله.
افرادی که نه شغلشون سیاست، نه کار سیاسی کردن و حوزه‌های اینترتینمنت و سرگرمی و اینا کار کردن، آوردنشون به سیاست توهین هم به سیاست هم به ملت ایران، هم خودشون هم اگر بفهمن توهین به خودشون هم هست که اینقدر سطحی و غیر اصولی به مسائل نگاه میکنن. و از این نظر فکر میکنم که رفتاراشون بیشتر جنبه‌های سمبولیک و نمایشی داره و چیزی بیشتر از این نمیتونه باشه.
بله، خیلی متشکرم جواب آجرلو، با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر. از آن شنونده آخرین بخش گفتگویی برنامه اختصاص داشت به موضوع کاسبان تحریم ایران در تجمعات ضد انقلاب. آقای سعید آجرلو از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. به این ترتیب به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. از همراهیتون سلیمان سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید، در پناه هم باشید.
بسیار سپاسگزارم